بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واسلك بنا محجته وأنفذ أمره واشتد أزره، وأمر اللهم به بلادك وأحيى به عبادك. با نام و یاد خدا هم سال تحصیلی رو آغاز میکنیم و هم این برنامه درسی مربوط به نظام سیاسی اسلام یا فقه نظام سیاسی در اسلام رو آغاز میکنیم. از خدای متعال مسئلت داریم ما رو در این عرصه موفق بدارد، از هر خطاب و غفلت و سهوی مسئول بدارد و ما رو به اون چه رضای اوست هدایت کند. مقدمتاً پیش از اون که وارد بحث فقه نظام سیاسی بشویم، به عنوان مقدمه باید درباره نوع فقهی که وارد بحث درباره اون میشویم مختصری توضیح بدیم. ما دو گونه فقه داریم یا دو حوزه بحث فقهی رو میتوانیم تعریف کنیم. حوزه نخست بحث فقهی که ما از اون به حوزه فقه خرد تعبیر میکنیم، حوزه ایست که به مسائل خرد جامعه انسانی میپردازد، و حوزه دوم حوزه فقه کلان است که به مسائل کلان جامعه اسلامی میپردازد، به مسائل کلان جامعه انسانی میپردازد. برای اینکه حوزه فقه خرد از حوزه فقه کلان باز شناخته بشه، فارق و مائز بین این دو حوزه فقه رو ما بیان میکنیم، چه فرقها و چه تفاوتهایی بین این دو حوزه وجود داره. حوزه فقه خرد در سه زمینه با حوزه فقه کلان متفاوت است: در موضوع، در محمول یا حکم، و نیز در روش، که ما این تفاوت‌ها رو به ترتیب توضیح خواهیم داد. و تفاوت بین فقه خرد رو نسبت به فقه کلان در این سه حوزه، در این سه مطلب توضیح میدیم. اما تفاوت بین فقه خرد و فقه کلان در موضوع، فقها در تعریف فقه چنین گفتند، برای نمونه مرحوم صاحب قوانین در تعریف فقه چنین می‌فرماید: هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه. که همه شما هم قاعدتا با این تعریف فقه آشنا هستید. این احکام شرعیه‌ای که در این تعریف آمده باز تعریف شده که مقصود از حکم شرعی چیست. این که در تعریف فقه آمد هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه، مقصود از این حکم شرعی چیست. باز مرحوم صاحب قوانین در تعریف حکم شرعی عبارتشون چنین است: خطاب الله المتعلق به افعال المکلفین، که حالا از حکم به خطابشون تعبیر کرده است. ما نمیخوایم وارد جزئیات این دو تعریف بشیم، نسبت به هر دو تعریف ما مناقشه های فنی داریم، ولی بحث ما فعلا در حوزه تعریف دقیق فقه حکم نیست. ما به این تعریف اجمالی اکتفا میکنیم و میتوانیم با ترکیبی که از این دو تعریف به وجود میاریم فقه رو اینگونه تعریف کنیم که فقه عبارت است از العلم بالاحکام الالهیت المتعلقت به افعال المکلفین من ادلتها التفصیلیه یا عن ادلتها التفصیلیه. علم فقه در یک عبارت کلی که مورد قبول مشهور فقها است، بلکه میتوان گفت مورد قبول همه فقها، جمهور فقها است، فقه عبارت است از علم به احکام الهی متعلق به افعال مکلفان. با چشم پوشی از بعضی از اشکالات فنی که ممکن است بر این تعریف هم وارد بشه، ولی اجمال این تعریف مورد توافق است. با توجه به این تعریفی که از فقه شده که فقه علم به حکم متعلق به افعال مکلفین است، معلوم میشه موضوع فقه فعل مکلف است. و چون گفته می شود فعل مکلف، خواه نخواه فعل ارادی مکلف موضوع فقه هست، چون فقه موضوعش فعل مکلف به ما هو مکلف است. افعال ارادی مکلفان بر دو گونه است. افعال فردی و افعال اجتماعی. رفتارهای انسانها در دو گونه است: بخشی از رفتارها از گزینش، سنجش، تصمیم و اراده فرد برمی‌خیزد و فرد است که در برابر این رفتار مسئول است و نتایج و عواقب این رفتار هم دامنگیر خود اون فرد میشه. این بخشی از رفتارهای انسانی است در جامعه بشری. دسته دیگر از رفتارها داریم که گزینش، سنجش و اراده جمعی منشأ رفتاره، مثل کننده کار روح جمعی جامعه است و همون روح جمعی جامعه هم مسئولیت عواقب این رفتار رو بر عهده میگیرد و بر عهده اوست. امیرالمومنین صلوات الله تعالی علیه فرمایشی دارن در نهج البلاغه که میفرمایند انما یجمع الناس الرضا و السخط و انما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا فقال فعقروها فاصبحوا نادمين. امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه در این فراز بسیار ارزشمند که بنیاد علم الاجتماع اسلامی رو این فراز تشکیل میده، ما معتقد به علم الاجتماع اسلامی هستیم و یکی از کارهایی که باید انجام بگیره استنباط علم الاجتماع اسلامی است از درون منابع دینی ما، و یکی از فرازهایی که میتواند منبع خوبی برای استنباط مسائل کلان علم الاجتماعی در اسلام باشد، علم الاجتماع اسلامی باشد، همین فراز از سخنان مولا امیرالمومنین سلام الله تعالی علیه است که می‌فرماید اون چه یک جامعه ای را یکی می‌کند و معیار وحدت یک جامعه است، خوشنودی و ناخوشنودی است. یعنی هر مجموعه انسان‌هایی که در خوشنودی‌ها و ناخوشنودی‌ها با هم یک جهت و همسانند، اینها یک جامعه است. نه تنها یک جامعه هستند، بلکه یک روحند، یک شخصیت هستند. بعد می‌فرماید خدای متعال در داستان صالح و قوم صالح می‌فرماید فعقروها، پی کردن ناقه صالح رو به جامعه صالح، به همه قوم صالح نسبت می‌دهد، با اون که کننده مستقیم این کار یک انسان بیشتر نبوده. اون دستی که ناقه صالح رو پی کرد دست یک فرد از این جامعه بود. اینطور نبود که همه دست جمعی جمع بشن ناقه صالح رو پی کنن، اما چون این یک فرد نماینده روح جمعی بود و اراده ای که در درون این فرد شکل گرفته بود اراده او نبود، بلکه اراده روح جمعی بود، لذا همه اون جمع در برابر رفتار او مسئولند و این رفتار به همه اون جمع نسبت داده می شود. چرا؟ چون این رفتار رفتار جمعی است، رفتار اون شخصیت جمعی این جامعه است. لذا رفتار رفتار جمعیه، رفتار رفتار فردی نیست. بله، ما تو مباحث علم الاجتماع اسلامی این رو اثبات کرده ایم، البته اینجا جای بحثش نیست، ولی ما این رو به عنوان اصل مفروض در بحثمون می انگاریم که هر فردی که درون جامعه زندگی می کند یک شخصیت فردی دارد و یک شخصیت اجتماعی. یعنی انسان وقتی درون خانواده متولد میشه، پا که در جامعه گذاشت، به تدریج شخصیت دومی برای او شکل میگیره که اون شخصیت دوم شخصیت اجتماعی اوست. گاهی این شخصیت اجتماعی همسان با شخصیت فردی است، گاهی نه، شخصیت اجتماعی او با شخصیت فردی او متفاوته، که گاه میشه انسان ناچار میشه تو یک جامعه با دو شخصیت زندگی کنه، با یک شخصیت تو خانه زندگی میکنه، با شخصیت دیگر در جامعه زندگی میکنه. و این حقیقتی است که براهین و شواهد بسیار زیادی داره که عرض کردم. الان ما نمیتونیم در این عرصه وارد بحث بشیم. به هر حال شما هرگاه وارد بحث مسائل فقه کلان بشید، به این شکلی این مسائل فقه کلان گره خورده به مسائل علم الاجتماع اسلامی. از همینجا ضرورت پرداختن به مسائلی نظیر علم الاجتماع اسلامی در حوزه های ما معلوم میشه. یعنی ما اگر بخوایم فقه کلان داشته باشیم، نمیتونیم علم الاجتماع اسلامی نداشته باشیم، نمیتوانیم تحلیلی از حقیقت جامعه، هویت جامعه، عملکرد جامعه، رفتار اجتماعی نداشته باشیم، حتی قوانین حاکم بر جامعه. لذا این مسئله رو ما باید به عنوان اصل مفروض تلقی کنیم، ما به عنوان اصل مفروض تلقی میکنیم. بر همین مبنا رفتار انسان رو میگیم بر دو گونه است، یک رفتار فردی داریم. این رفتار فردی، البته که میگیم رفتار فردی، اینجا در مقابل رفتار اجتماعی است. منظور رفتار فردی یک تک فرد نیست، گاهی رفتار یک گروهه، رفتار یک حزبه، رفتار یک مجموعه است، رفتار یک نهاده، رفتار یک مؤسسه است، این هم رفتار فردی حساب میشه. ما جامعه رو به دو بخش تقسیم، این رفتاری که از یک جامعه سر میزنه، گاهی رفتاری است که از بخشی از جامعه، جزئی از جامعه، حالا این جزء چه فرد باشه چه نهاد اجتماعی باشه،
اون نهاد یا اون فرد خود مسئولیت این رفتار رو بر عهده میگیرد. این رفتار رفتاری است که موضوع فقه خورده. اما اگر ما جامعه رو کلان نگاه کردیم، جامعه رو به عنوان یک واحد انسانی کلان مورد بحث قرار دادیم و به جامعه به عنوان یک واحد انسانی کلان نگریستیم، این جامعه میشه موضوع فقه کلان ما. رفتار این جامعه موضوع فقه کلان است، فعل المکلف است. این رفتار فعل المکلف، این فعل المکلف باید حکم شرعی داشته باشه. خوب دقت کنید، در منابع دینی ما در قرآن کریم، قبل از اینکه ما به نهج البلاغه برسیم، در قرآن کریم خیلی از رفتارها رو قرآن کریم به جامعه نسبت میده. به جامعه بنی اسرائیل معاصر رسول خدا خطاب میکند، فلما قتلتموهم ان کنتم صادقین، چرا شما انبیای بل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات و بالذی قلتم، همچه مضمونی، فلما قتلتموهم ان کنتم صادقین. از رسول خدا درخواست معجزه و برهان میکردند، آیا آمد که این معجزه و برهان رو مگر رسول پیشین نیاوردند؟ چرا اونها رو کشتید؟ به کی خطاب میکنه که چرا اونها رو کشتید؟ به بنی اسرائیل معاصر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. با اینکه افراد بنی اسرائیل معاصر زمان رسول اکرم در کشتن اون پیامبران پیشین نقشی نداشتن، لکن جامعه همون جامعه است، روح جمعی همون روح جمعی است، اگرچه این روح جمعی در زمان به طور سیال زمان فراوانی برش گذشته باشه، یعنی اون روح جمعی گذشته چند قرن قبل بوده، لیکن این روح جمعی همون روح جمعی است. لذاست که چون روح جمعی روح واحدی است، جمعیت یا جامعه معاصر رسول اکرم هم مسئول از اون رفتار جامعه قبلی است، چون روح جمعی روح واحد است. بفرمایید. روح چرا رضا موجب نسبت اونها بشه؟ حالا اگر در رفتار فردی شما نماز میخونید، من خیلی راضیم، خوشم میاد از نماز شما، من مسئول نماز شما هستم، یا نه یه نفر آدم میکشه، اینو گاهی گفتیم، یه نفر آدم میکشه تو دعوای شخصی، این آقایی که مثلا مرحوم روح الله داداشی رو کشت توی مثلا تهران، آیا جمع حاضر کسانی که اونجا بودن، اگر کسی حتی راضی از فعل این بشه، این رو مسئول این کار میدنن؟ یعنی به مجرد رضای از فعل او مسئول میدنن در رابطه با فعل او؟ این نیست. مسئول یعنی خود تمام عواقب کار اون رو باید متحمل بشه، مسئولیت قانونی در برابر اون دارد، نه تنها مسئولیت این مسئولیت تنها مسئولیت قانون اخروی و نمیدونم اینا نیست. با این دید نباید به آیات قرآن نگاه کرد. آیات قرآن، منابع دینی ما بسیار بسیار در این رابطه روشن، جای مباحثه و نقدم نیست واقعا، یعنی چون اونقدر ما دلیل داریم، یکی و دوتا و ستا نیست. بله یه بحثی داریم، اینکه آیا روح جمعی وجود دارد، دیگه روح فردی نیست، شخصیت فردی وجود نداره، این رو ما قبول نداریم. ما میگیم هم شخصیت فردی وجود داره هم شخصیت اجتماعی. اون چه مارکسیست ها یا اون چه بعضی از جامعه شناس ها معتقدن که اصلا اراده جمعی رفتار فردی رو شکل میده این رو ما قبول نداریم. یعنی معتقد نیستیم که رفتار فردی وجود نداره و هر چه فرد انجام میده انعکاس روح جمعی است. بعضی از بزرگان که خواستن روح جمعی رو نفی کنن با این دید نگاه کردن به روح جمعی نفیش کردن. نه، ما این رو قبول نداریم. قبول نداریم که اراده فردی انعکاس از اراده جمعی است یا روح فردی انعکاس روح جمعی است و اینکه ما شخصیت فردی نداریم. نه خیر، هم شخصیت فردی وجود داره هم شخصیت اجتماعی. گاهی فرد بر جامعه غالب میشه، گاهی یک فرد با شخصیت فردیش میتونه اراده جمعی رو شکل بده، یک جامعه میسازه. اراده های افراد رو میتونه در اراده خود ادغام کنه، ذوب کنه، اراده او میشه اراده غالب و در نتیجه روح جمعی میشود روح تابع او. اصلا امامت اینه، معنیش حقیقت امامت اینه. حالا اگر ما بعد به مناسبت بحثمون به اینجا کشید، ولذا امام جلوه و تبلور اراده جمعه. این که امیرالمومنین صلوات الله تعالی علیه می فرماید الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه بتمره و من طعمه بقرصه الا و انکم لا تقدرون على ذلك ولكن اعینونی بورع و اجتهاد. اعینونی امیرالمومنین یک اعینونی تبلیغات سیاسی نیست، اعینونی حقیقی است. یعنی واقعا امام رو باید یاری کرد، چون او یک اراده، یک تبلور است از اراده جمع. هرچه این اراده جمع با این اراده امام همراه تر شد مسیر هموارتر میشه. اراده امام حقیقتا تبلور اراده جمع، حقیقتا نه اعتبارا. ما در آینده خواهیم گفت که انشاءالله که رابطه بین امام و امت در دیدگاه ما بادم این از مسائل علم الاجتماع اسلامی است. عرض کردم خیلی از مسائل علم الاجتماع اسلامی پایه‌ای برای مباحث فقهی ما تشکیل میده. چاره‌ای هم نیست که ما در خلال بحث به بعضی از مسائل بپردازیم. رابطه بین امام و امت، امام حقیقی و امت، رابطه اعتباری نیست. یعنی اینطور نیست که مردم با بیعت و با قرارداد بیان یک کسی رو به عنوان امام قرار بدهند و او بشه بعد امام، چون اینها او رو به امامت رسوندن یا قرارداد امامت با او بستن. اصلا خواهیم گفت که رهبری اجتماعی نمیتونه قراردادی بشه. تو تمام جوامع رهبری حقیقی رهبری تکوینی واقعی مبتنی بر قوانین حاکم بر جامعه است. من یک کتابچه ای دارم، سنن القیاده الالهیه به تاریخ، در عربی است، البته سخنرانی عربی بنده است در باطن، و بعضی از سنت های حاکم بر رهبری جوامع، مخصوصا رهبری جوامع دینی. سنت های تکوینی وجود داره که این سنت ها رهبری جامعه رو هدایت میکنه، یعنی حاکم بر روابط بین رهبر و بین مردم. اینا سنت های تکوینیه. حالا نمیخوام وارد این عرصه بشیم، برگردیم به اصل بحث که ما رفتارهایی داریم که این رفتارها فاعل این رفتار، کننده این رفتار جمعه. این که میبینید آیه کریمه میفرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. چون اقامه قسط اجتماعی یک رفتار اجتماعی است و مخاطبه به این تکلیف جامعه است. ظلم به نفس در قرآن کریم دو جور ظلم به نفس تعریف شده. یه ظلم به نفس فردی است، من یتعدى حدود الله فقط ظلم نفسه. یه جور ظلم اجتماعی است، یعنی اراده اجتماعی میشه یک اراده ظالمانه. فلا تظلموا فیهن انفسکم، انفس و اذ ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا. ز توبه هم باید توبه اجتماعی بشه در چنین شرایطی، توبه فردی کارساز نیست. ظلم ظلم اجتماعی، چون ظالم اون نفس اجتماعی است که ظلم میکند و ظالم شده. فقه کلان این بحث بنیادی نیست، اگرچه بحث مقدماتی است، اما باید ما این بحث رو بکنیم تا معلوم بشه بعدها وقتی وارد بحث فقه سیاسی میشیم، وقت وارد بحث فقه نظام سیاسی میشیم معلوم بشه که ما چه موضوعی رو میخواییم مورد بحث قرار بدیم و چه حکمی رو میخواییم بر اون موضوع بار کنیم. یعنی اگر ما دو جامعه داشتیم، یک جامعه، حالا در بحث روح اجتماعی، اگر یک جامعه جرمی مرتکب شد و جامعه دیگر مخالف اون بود، این جامعه مسئول رفتار اون جامعه نخواهد بود. بله، دو نفس است. لا تدر واظرتون، واظرت دو واظره داریم، یک واظره فردی یک واظره اجتماعی. لا تدر واظرتون وزر اخرى. بله بفرمایید.
اینجا برای جامعه عینیت قائل شدیم، اگر اینجوری باشه
بله جامعه ذهنی نیست، بله جامعه عینی است. بله
فردای قیامت خداوند مثلا مردم جامعه رو عنوان جامعه ما.
بله 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 بله، میفرماید که درباره فرعون یقدم قومه یوم القیامت فاوردهم النار و بئس الورد المورود. فرعون میفته جلو، اونایی که در این دنیا او روح جمعیشون رو جلوگر بوده، او جلوگاه روح جمعی او بوده، اونها بوده، نمیتونن دنبالش نرن. او که میره تو جهنم همه رو به دنبال خودش میکشاند، چه بخواهند چه نخواهند. چرا؟ یقدم قومه، ببینید عبارت فاوردهم النار، یقدم قومه یوم القیامته فاوردهم النار و بئس الورد المورود. روز قیامت فرعون پیشاپیش قومش، پیشاپیش اون گروهی که او رهبر اونها بود، پیشاپیش اون امت و جامعه ای که او رو به عنوان رهبری پذیرفته بودند، میره دوزخ، اونها رو هم با خود میکشاند میبرد. بله، ولذا امم است در روز قیامت. امم، بله امم، امم هند که دوزخی هند یا بهشتی هند، و امم هم به اتباع ائمه اونها. لذاست که در قرآن کریم به عنوان ائمه نار ادعی شناخته شدند، ائمه نارند که امتهای نار به وجود می آورند. کل اناسن به امام هم این همین مطلب رو تأکید میکند، یوم ندعو کل اناسن به امام هم. ما روز قیامت گروه ها رو با نام های شخصی یا با نسبت های شخصی یا با هویت های شخصی اونها نمیشناسیم. ما روز قیامت انسان ها رو با هویت جمعی میشناسیم. در روایت داریم که روز قیامت همه مؤمنین نامشون محمد است صلی الله علیه و آله و سلم. یا در اون روایت دیگر در اصول کافی میفرماید لا يدخل الجنه الا من عرفنا و عرفناه. کسی وارد بهش میشه که آشنا باشه، ما بشناسیم، او ما رو بشناسه. اینجا شناخت نه، یعنی شناخت ارتباط شناسنامه ای، این شناخت یعنی میگن که مثلا رمز شب برای چیه؟ برای اینکه آشنا از ناآشنا، یعنی خودی از ناخودی تشخیص داده بشه. این آشنایی اینجا آشنایی معنی آشنایی با خودی و تمیز خودی از ناخودی است. به هر حال عرض کردم، این که من عرض کردم که ما شواهد این عرضی که بنده می کنم در قرآن کریم، روایات معصومین، الا ما لا یعد و لا یحصاس، مبالغه نبود، خیلی شواهد.
اگر این وقتی این مثلا جامعه سیاسی ما هم سردن داره، این ما مثلا یک گفته
یعنی اگر ما ببینید ما میتونیم تو یک کلاس تو یک جمع دو جامعه باشیم. بحث مکان حضور نیست. ما در آینده خواهیم گفت جامعه اعتباری داریم، جامعه حقیقی داریم. وطن یا میهن یا سرزمین، سرزمینی داریم که این سرزمین سرزمین جامعه واقعی گاهی میتونه باشه، گاهی سرزمین جامعه اعتباری. گاهی ما یه جامعه رو میگیم یک جامعه اما به اعتبار. الان جامعه ایران ما یک جامعه است. این جامعه‌ای که این مرز جغرافیایی این جامعه رو احاطه کرده و طبق قوانین خاصی این جامعه یک جامعه شمرده شده، اما همین یک جامعه در تحلیل حقیقی ممکن است، بله ممکن است به جوامع متعدد قابل تعریف باشه با هویت‌های متعدد. حالا عرض کردم که ما بحثمون در اون جامعه حقیقی است. حالا نمیخوایم وارد این بحث علم الاجتماعی بشیم، ما فقط این نکته رو خواستیم عرض کنیم که در فقه ما همون گونه که ما فقه رفتار فردی داریم، البته گفتم ما ترجیح میدیم بگیم فقه رفتار خرد نه رفتار فرد. بحثمون فرد نیست، بحثمون خرد جامعه است، خرد در مقابل کلان جامعه، این بخشی از جامعه. ممکنه این بخش جامعه فرد باشه، ممکنه بخشی جامعه خانواده باشه، ممکنه بخش جامعه نهادهای اجتماعی باشه، ممکنه مؤسسات اجتماعی، این همه بخش‌هایی از جامعه هستن. پس ما یه فقهی داریم که این فقه موضوعش بخشی از جامعه است، که این بخش فرد باشد یا نهاد باشد یا مؤسسه یا ارگان یا طبقه ای از جامعه، و یه فقهی داریم که موضوع این فقه کلان جامعه است، یعنی اون کل یک جامعه. و فقه این فقه کلان به حکمی میپردازد که موضوعش اون کلان اجتماعی است. و ما بحثمون اینجا که میگیم بحث فقه سیستم سیاسی یا بحثمون که میگیم فقه نظام سیاسی یا فقه نظام فرهنگی یا فقه نظام اقتصادی، نظام وقتی بحث میکنیم، بحث ما جهتگیریش استنباط فقهی است که موضوع اون کلان جامعه است. پس این اولین فرق بین فقه خرد با فقه کلان، فرق در موضوع شد که موضوع فقه فرد، ببخشید موضوع فقه خرد، عبارت است از بخشی از جامعه یا فردی از افراد جامعه، فرد یا بخش از جامعه، ولی موضوع فقه کلان کلان جامعه است. انشاءالله بحث رو فردا بیاری خدای متعال اگر عمری بود پی خواهیم گرفت. و صلی الله علیه و آله.